کسی راجع به این سوال پرسید، نکته ای گفت، حرفی برگردون به ما، بهش بگیم که او بخشی از خانواده ماست، ناموس خانواده ماست و ما حواشو داریم، مراقبت هم میکنیم ازش. در واقع بعضی وقتا با مهارت قاطعیت همون اول باید جلوی یه سری حرفا رو گرفت که اولا فشار روانی به خانواده ما وارد نشه، ثانیا حرفاشون رو خود ما و خانواده ما اثر نذارن. در روایات داریم که سوء ظن بیجا باعث میشه که افراد بدتر به گناه بیفته. پس ما باید مراقبت کنیم از این. پس دو تا مهارت گفتم، یک مهارت مرزگذاری یعنی تعادل در روابط و رفت آمدها، دو مهارت قاطعیت و ابراز وجود که به دیگران بگیم مسئله اولا خصوصیه، ثانیانشون بخشی از خانواده ماست و این ممکنه برای خود منم پیش بیاد، برای خود شما هم ممکنه پیش بیاد، دوست دارید خانوادهتون شما رو رها کنن. و این ابراز وجود و جرأتمندانه حرف زدن باعث میشه که دیگران هم روابطشون رو با ما درست تنظیم کنن
و خدا توفیق بده این خانواده رو که چه فضای امنی درست کردن. عروسی که همسرش رو از دست داده اون خانواده رو برای موندن انتخاب کرده. و این خانواده به نظرم خانواده فوق‌العاده‌ای باید باشه.
درست.
خب دوستان خوبم، اگر شما هم میخواید چالش های زندگیتون و خانه و خانوادتون رو با ما در میان بگذارید، در زمان پخش برنامه یعنی همین لحظه یا هفته بعد مثلا در زمان پخش برنامه، میتونید به سامانه 30553 ارسالش بفرمایید تا راحت تر پیدا بشه. شما میتونید هر ساعتی که دوست دارید پیامکتون رو بفرستید، اما در زمان پخش برنامه راحت تر دیده میشه و زودتر پیدا میشه که در برنامه مطرحش بکنیم. اما برای تماس گرفتن در ساعت اداری تماس بگیرید به شماره تلفن های 025-329-10551 و 329-10552 با روابط عمومی رادیو معارف هم تماس بگیرید. بریم اتاق فرمان، یک سوال تلفنی بشنویم و برگردیم پاسخ استاد یوسف زاده رو بشنویم.
من یه ازدواجی دارم، داداشم 15-16 سال زنش طلاق داره.
بله.
ولی خب به ناحق طلاق داد، چون واقعا در حق ظلم کرد طلاقش داد. 15-16 سالم که از شهر ما رفت، یعنی دیگه ما هیچ خبری ازش نداشتیم، اطلاعی ازش نداشت که کجا رفت و چجور داره زندگی میکنه. بعد از 15-16 سال الان زنگ زده میگه میخوام ارتباط برقرار کنم باهاتون، میخوام بیان دیدنم، من میخوام مجددا ازدواج کنم، میخوام تو عقدم باشیم چون من نامزادم، الان مدتی نامزد کردمه. در حالی که زن سابقشه که طلاق داره تو 15-16 سال، ما با زنشون ارتباط داشتیم، یعنی چون دختر داشتن مثلا به دیدن دخترشون میرفتم، کمک چیزی از دستم برمیمازارشون انجام میدادم. الان از وجدان گرفتم که آیا من میخوام با بردن که ارتباط برقرار کنم تو این شرایط؟ خانم هرچند که طلاق گرفته، درسته که من با برادرم ارتباط برقرار کنم، آیا این نشونه حمایت از برادرم نیست؟ مثلا ما انتظار داشتیم بعد از این همه مدت، چون میدونیم ازدواج نکرده، گفتیم شاید برگرده به زندگیش، ولی خب طلاق داده بود زنشو رفت. ولی الان که میخوام با برادرم ارتباط برقرار کنم، آیا این درسته؟ گناهی نکردمه که خوشون ارتباط برقرار کنم؟ چون ما مادر نداریم، من خواهر بزرگم. بعد با دختر خانم صحبت کردم، گفتم میدونیم پدرم به این مشکل داشته، میدونیم که خانمش ول کرده، در اولین بارم که ول کرد به خاطر بدهیم نبود، به خاطر خیانتی که خودش کرده به حق خانمش. حالا من عذاب وجدان گرفتم.
آخه این همه مهربونی از کجا میاد؟ چقدر حساس، چقدر دلنازک، با اینکه یک چالش پیچیده‌ایه و واقعا برخورد کردن باهاش سخته، شما بفرمایید چیکار باید بکنه؟
یه نکته آموزنده این صوت داشت، این که حفظ روابط سالم حتی بعد از اینکه طلاق اتفاق افتاده و توجه به فرزندان توسط در واقع خواهر آقا اینجا اتفاق افتاده و الان هم حتی نگران اون آدمه که پس از جدایی اون عروس ما، عروس گذشته ما،
بله،
دوچار آسیب نشن. و این حمایتگریه واقعا قابل تقدیره. و بعضی جاها بعد طلاق جنگ جهانی بین دو خانواده و ایلو تایفه رخ میده. نکته بعدی اینجا دو بعد داره سوالی که پرسیدن. بعد اول مربوط میشه به خانواده همسر سابق برادرشون، همسر سابق برادرشون که از این اتفاق آسیب نبینه.
درست.
من به نظرم نکته اول اینه که ایشون الان فرصتیه که با همسر سابق گفتگو کنه، همسر سابق برادرشون، و در جریان قرار بده او رو، بهتر از اینه که بعدن از دیگران بشنوه، به خصوص اگر شما میگید که روحیه حساسی داره. این که برادر شما بعد از 15 سال تصمیم گرفته ازدواج کنه و با شما تماس گرفته و این رو گفته، بیان کردن این به همسر سابقش چون با شما ارتباط خوبی داره و شما بهش سر میزنید، میتونه اون آدم رو آماده کنه سوء تفاهمی هم پیش نیاره بین شما و اون همسر سابق. توضیح دادن اون و اینکه الان در چه شرایطی هستید و چه تصمیمی میخواید بگیرید، با گفتگو با او رو میتونید هم آماده کنید، هم آرام کنید، هم اون نگرانی که بعدن دلخوری نشه اینجا برطرف میشه.
بله.
اما از این طرف که الان برادرم بعد از 15 سال اومده میگه من میخوام بیایید ارتباط بگیرم، میخوام ازدواج کنم، ولی این 15 سال ارتباط نداشته، چی کار کنیم؟ ببینید، بالاخره ایشون برادر شماست و کس و کار شماست و از شما کمک خواسته.
بله.
اما نکته مهم چیه؟ بالاخره با طرفی هم که ازدواج میکنه حق داره یه سری مسائل رو بدونه، هم خود اون طرف مقابل، اون خانوم و خانوادش. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، شما باید به اون خانواده اطلاع بدید.
بله.
که اولنشون جدا شده، این مشکلات رو داشته، ما با همسر سابقش در ارتباطیم و 15 سالی هم هست از اینجا رفته و ما با برادر خودم ارتباط جدی نداریم، ارتباطی بلند مدت قطع بوده و حالا که برادرمونه گفته میخوام ازدواج کنم پا جلو بذارید، ولی اینا رو هم لازم شما بدونید. یعنی اطلاع دادن به طرف مقابل از شرایطمون لازمه، پنهانکاری اتفاق نیفته خدای نکرده. از این ورم برای برادرمون قدمی برداریم هم اشکالی نداره، از اون طرف هم همسر سابقش رو با گفتن مسائل از الان با در جریان گذاشتنش میتونیم اون سوء تفاهمی اگر ممکنه پیش بیاد جلوش رو بگیریم. هرچی روابط در زندگی شفافتر باشد، سوء تفاهم ها هم کمتر میشه.
انشاءالله که خیر باشه برای این خانواده و برای هم برادرشون، هم اون خانومی که 15-16 سال جدا شده و بچهشو بزرگ کرده، ازدواجی نکرده، واقعا سخته. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه‌شو دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده.
گفتن که من مشاوره رفتم ولی بازم بین من و پسرم اختلاف ها زیاده، حرفامو گوش نمیده، ولی همون حرف رو به یه شخص سوم میزنم که بیاد به پسرم بگه، اون موقع گوش میکنه. چی کار بکنم که به شخص سومی نیاز نباشه و خودم مستقیما به پسرم بگم و گوش کنه؟
این سوال خب چند تا ابهام داره.
درست.
اینکه این فرستنده سوال آقاست یا خانومه، پدر با پسرش مسئله داره یا مادر؟
فکر میکنم دوتاشون به یه نسبت این مسئله هست بین
ممکنه بینشون باشه. نکته بعد این که پسر در چه سنی قرار گرفته و چالششون چیه، این هم نکته بعدیه. اما یه جواب کلی بخوایم بدیم که تو این موارد به دردمون بخوره، بر اساس سوال احتمالا ما با یک نوجوان و یا پسر جوان روبرو هستیم.
بله.
و معمولا در این گونه مواقع پسران نوجوان یک مقدار استقلال عمل و استقلال شخصیتی بیشتری نیازمند میشن و دوست دارن از پدر مادر مستقل بشن.
درسته.
لذا اگر جایی میبینیم مخالفت داره، لجبازی داره، حرف گوش نمیده، بیشتر در واقع نیاز او به اون استقلال است. این از این ور، نیاز او رو درک کنیم. اگر این فرزند ما از 12 تا 20-21 سالگیه، این در دوران نوجوانی قرار گرفته و احتمالاً به این دلیله.
بله.
نکته بعدی، ببینید، از در تربیت فرزندان تو محیط خانواده برقراری ارتباط خوب بین اعضای خانواده است. حالا ما خیلی تربیت فرزندی نمیگیم، انشاءالله تو پستمان تربیتی راجبش مفصل داره صحبت میشه.
بله.
تو محیط خانواده ما اگر میخواهیم روابط سالم باشد، با نگاه کلانتر بگم خدمتون، اصل اولمون باید تنظیم روابط اعضای خانواده باشه. من پیشنهادم به فرستنده این سوال اینه، اگر میخواهید روابط شما با فرزندانتون روابط خوبی باشه، اصل اول تنظیم روابط با همسرتونه، تنظیم رابطه با شوهرتونه، تنظیم رابطه با خانومتونه. اگر رابطه کانونی خانواده که رابطه پدر و مادر با همدیگه است، رابطه قوی، صمیمی و محکمی نباشه، قطعا این اختلاف و سردی توی روابط پایین‌تر هم میریزه و اختلافات بیشتر میشه. عموماً فرزندانی که پدر مادرشون رابطه گرم و صمیمی با هم دیگه ندارن، تعارض تناقض با والدینشون هم زیاد میشه. پس اگر ایشون میگه من میخوام نیاز به شخص ثالثی نباشه، نکته اول سری جمعش کنم، نکته اول اینه که چیکار کنه؟ روابط در اون خانوادگی علل خصوص با اول با همسرش تنظیم کنه. دوم، به جای این که دغدغش این باشه که طرف مقابل من حرفم رو گوش بده، دغدغش این باشه، یعنی پسرم حرفمو گوش بده، دغدغه اولشو بذاره رو این که من با پسرم رابطه خوبی داشته باشم. دغدغمونو عوض کنیم، به جای اینکه دغدغه این باشه حتما بچه من حرفای منو گوش بده، دغدغه من این باشه که رابطه من با بچه‌م رابطه خوبی باشه. اگر این اصول رو مراعات کنیم، آروم آروم میتونه روابطمون تنظیم بشه. نکته پایانی منم اینه که معمولا اگر در سن نوجوانی هست، گفتن خواسته ها به صورت دستوری از بالا به پایین جواب معکوس میده. سوال پرسیدن، مشورت کردن، روایات میگن وزیر میشه، نظرشو خواستن، تو تصمیم درگیرش کردن، هم همراهترش میکنه، هم رابطه رو بهتر میکنه.
همینطوره، یعنی کاری کنیم که خودش به جواب برسه.
بله بله بله.
آره، یه مثالی هست بین روانشناسا، میگن که آدما بچه خودشونو خیلی دوست دارن، ولی بچه‌ای که مثلا مال یکی دیگه است میخوان بزرگش بکنن، به اندازه بچه خودشون ممکنه دوستش نداشته باشن. این میخواد مصداق اینو بیاره که جوابی که خود طرف بهش میرسه نسبت بهش مسئولیت پذیری داره. و اونی که ما میخوایم بذاریم کف دستش راه حل بهش بدیم، میگه نه من از این راه نمیرم. بارها شده که برنامه ریزی کردیم و بهش عمل نکردیم، یعنی برنامه بهمون دادن، ولی وقتی خودمون منعطف برنامه ریزی میکنیم نسبت بهش مسئولیت پذیری بیشتری داریم. خیلی ممنون و سپاسگزارم. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان این برنامه رسیدیم و همینطور از استاد گرانقدر رضا یوسف‌زاده عزیز در این برنامه خداحافظی میکنم. انشاءالله که سعادتی داشته باشیم در برنامه های بعدی هم در کنارمون باشید استاد عزیز.
خواهش میکنم، التماستا. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار شنوندگان گرامی، تا هفته بعدی. یا علی مدد.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده. رشته ایمان کم از به نام او خانواده، رشته ایمان کم از به نام او خانواده.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا، فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف.
آقایون خانما سلام. آقا اگه یه روز که رفتی مسجد و به هر دلیلی به نماز جماعت دیر رسیدی و امام جماعت در حال خوندن تشهد آخر نماز بود، فکر نکن دیگه ثواب نماز جماعت رو از دست دادی، بلکه اگه یه دقیقه با من باشی روشی رو بهت یاد میدم تا تو هم از ثواب نماز جماعت نصیبی ببری. اگه رفتید مسجد و دیدید امام جماعت و مردم دارن تشهد آخر نماز رو میخونن، تو هم زود نیت کن، تکبیرت الاحرام بگو و بشین و همراه بقیه ذکر تشهد رو بخون، ولی سلام نماز رو نباید بخونی. اونجا میتونی سکوت کنی تا نماز جماعت تموم بشه. حالا پامیشی و شروع به خوندن نماز خودت میکنی و این میشه شروع رکعت اول نماز شما. هم از ثواب نماز جماعت بهره مند شدی و هم نمازت رو به صورت فرادا ادا کردی. ارادتمند.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. دوستان عزیز، امیر سرلشکر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح چند روز پیش بود که دیداری داشتم با جمعی از رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ایران اسلامی نکته های مهم و ارزشمندی رو مطرح کردن که مرور این نکته ها خالی از لطف نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی شد که بعد از اون جنگ تحمیلی 12 روزه خدمت عزیزانمون در نیروی قهرمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسیم، برای هم عرض خدا قوت، هم برای تشکر و تقدیر از همه تلاش های بسیار مهم و تأثیرگذاری که انجام دادن. واقعا جا داره که ما نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو نیروی عزت آفرین قلمداد کنیم. به نظرم میرسه کاری که نیروی هوافضا انجام داد در طول این 12 روز جنگ تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی بوده که تا حالا حتی در دوران دفاع مقدس صورت گرفته. برای اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود. این شمشیر بران نیروی هوافضا موفق شد گردن دشمن رو بزنه و دستهای تجاوزگر رو قطع کنه و من به سهم خودم تشکر میکنم. اون چم که امروز در اینجا دیدم هم از نظر عملیاتی کاملا روحیه های قوی، قیافه های مصمم، اراده برای ادامه محکم و مقتدر و پیروز مأموریت رو دیدم و هم در بخش سازندگی و در بخشی که تولید رو بر عهده دارن میبینم که با سرعت و قوت و قدرت بدون اینکه چیزی تعطیل شده باشه همه دارن شبانه روزی اینجا کار میکنن. وقتی این ایمان، این عزم، این اراده، این توانمندی، این شجاعت، این پایکاری، این پادررکابی رو انسان میبینه، ایمان میاره که این فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی رو که ما از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعا تا پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت. و خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا داشتن چنین سربازانی رو تبریک عرض میکنم و به همه ملت بزرگ ایران هم تبریک عرض میکنم، هم قوت قلب میدم که تا این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد که امنیت این کشور به خطر بیفته و اگر دشمنی هم خطای محاسباتی انجام بده و به این کشور تجاوزی رو صورت بده قطعا دستهاش رو قطع خواهند کرد و او رو از کاری که کرده است پشیمان خواهند کرد به یاری خدا انشاءالله.
در آن جنگی که میگویی شگفتی کم نخواهیدی و تو تسلیم ایران را به خوابت هم نخواهیدی. حیدر حیدر حیدر
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر.
برای همه رزمندگان مخلص و توانمندمون آرزوی توفیق بیش از پیش میکنیم. خب دوستان عزیز، یک شنبه است 29 تیر ماه برابر با 24 محرم الحرام 1447 هجری قمری و همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف خدمت شما بزرگواران هستیم. تا ثانیه های دیگر شنونده مستند پنجره خواهید بود. ساعت 9:40 دقیقه هم در قالب برنامه تشرف به محضر یکی از معصومین علیهم السلام عرض ادبی خواهیم کرد و ساعت 9:50 دقیقه هم با همکاران خوبم در برنامه زنده زندگی زیباست همراه خواهیم شد. ساعت 11 هم که شنونده آخرین خبرهای معارفی کشورمون خواهیم بود. دعوت میکنم مستند پنجره را بشنوید.
پنجره.
انگیزه چیه؟
انگیزه یعنی برخواستن و اقدام کردن و حرکت از طرف کسی که هدفی در سر داره، مثل مثل کسی به نام هنری مارتین، مبلغ مسیحی از کشور انگلستان که در زمان قاجار به ایران سفر کرد. به چه هدف و انگیزه ای؟
آخر این هفته عازم ایران هستم.
در پناه روح القدس پدر، فقط یه سوال، هنوز این کار رو لازم میدونید؟
بله فرزندم. من باید به این کشور سفر کنم تا بتونم با احکام و آیین اسلامی آشنا بشم.
جسارت من رو ببخشید پدر، ولی فکر میکنید فایده ای داره این کار؟
قطعا فرزندم، برای نوشتن کتابی که در سر دارم باید این کار را انجام بدم. میخوام دنیا بدونه که دین اسلام و پیامبری که مسلمون ها به اون اعتقاد دارن دین برحقی نیست و کتاب قرآن هم معجزه نیست.
براتون آرزوی موفقیت میکنم پدر.
هنری مارتین سفری به ایران میکنه، اول به بوشهر میاد، بعد به شیراز میره. اونجا ظاهراً مناظره‌ای داشته با برخی از دانشمندان شیعه و بعد از انجام مناظره ایشون کتابی بر رد برخی از عقاید شیعیان مینویسه.
حجت الاسلام حسینی، دبیر کنگره فاضلین نراقی.
هنری مارتین انگلیسی یک مبلغ مسیحی و دانشمند مسیحی انگلیسی بود که به مدت 2 سال در حوزه‌های علمیه اصفهان و شیراز حضور فیزیکی داشت و وارد بر منزل بسیاری از عالمان میشد و در درس بسیاری از عالمان شرکت میکرد. حتی خودش رو به عنوان اینکه مستبصر شده و گرایش به اسلام و تشیع پیدا کرده معرفی میکرد و از درس عالمان استفاده میکرد و کاملا با اسلام، با بعضی از مسائل اسلام آشنا شد و سپس کتابی رو در رد بر خاتمیت خاتم الانبیا و رد بر اسلام نگارش کرد. یعنی ایشون در اون کتاب میزان الحق خودش ادعا میکنه که حضرت خاتم الانبیا پیامبر خاتم نیست و اسلام هم دین آخر و دین خاتمی نیست. ایشون مسیحیت رو به عنوان دین آخر معرفی میکنه و بر علیه اسلام و خاتمیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب رو به نگارش در میاره.
عجب، پس این مبلغ مسیحی برای انگیزه‌ای که داشته راه میفته و به هدفش هم میرسه؟ خب این وسط انگیزه‌ای برای علمای شیعه به وجود نیومد تا جواب این مبلغ مسیحی رو بدن؟
میگم که شنیدم امروز آخوند ملا علی نوری درسشون رو تعطیل کردن، درسته؟
آره منم شنیدم. خب تو میدونی علتش چی بوده؟
انگار یه کشیش از فرنگ اومده و با مکر و فریب مسلمون شده.
الله اکبر.
تا بر ضد اسلام کتابی بنویسه و ظاهرن هم یه چیزایی هم نوشته. حضرت آیت الله هم درس و بحثشون رو تعطیل کردن تا به شبهات اون کتاب پاسخ دقیقی بدن.
انشالله که خدا پشت و پناهشون باشه.
انشالله.
نگارش ردیه جواب شبهه دادن، این بین علما و دانشمندان مرسوم هستش. همچنین میشه مثال بزنیم به کتاب کشف الاسرار مرحوم امام خمینی که این کتاب ردیه است بر کتاب اسرار هزار ساله.
واکنش بقیه علما چی بوده؟
وقتی که شبهه‌ای القا میشه یا شبهاتی نوشته میشه در جامعه پراکنده میشه، خب تمام مردم که در مباحث علمی و دینی عمیق وارد نشدن، با استدلال آشنا نیستن، چه بسا که این شبهات زمینه بیدینی یا کمدینی اونها رو فراهم کنه.
حجت الاسلام قنبریان، استاد حوزه.
بنابراین اینجا دانشمندان آگاه و خبیر مسئولن، مسئول این هستن که جواب شبهه رو بدن و مرحوم ملا احمد نراقی هم این کار رو به نحو احسن جواب داد.
خب ایشون کی بودن؟
پدر ایشون هم از علمای بزرگ بوده، ملا محمد مهدی نراقی. مثل مجلسی پدر و پسر، این دو عالم یعنی ملا محمد مهدی نراقی و پسر ملا احمد نراقی از دانشمندان بزرگ بودند. از نگارش این کتاب توسط ملا احمد نراقی ما این رو متوجه میشیم که ایشون یک عالم سر به زیر که فقط تو درس و بحث باشه و اینها نبوده، بلکه به مسائل روز، به کتابهایی که نوشته میشد ایشون اشراف داشت و وظیفه خودش رو در این دید که شبهات این مسیحی رو پاسخ بده.
عجب کتابی شده این کتاب.
بله آقا، کتاب بسیار جامع و خوبی شده. الحمدلله.
داشتم فکر میکردم که هیچ کدام از ما مثل ملا احمد نراقی نمیتونستیم جامع و کامل در جواب اون مبلغ مسیحی چنین کتابی بنویسیم.
خب بله، البته ایشون قبل از نگاشتن این کتاب زحمات بسیاری رو متقبل شدن تا بتونن این طور دقیق ردیه بنویسن. حضرت آقا، اسم کتاب فرمودید چی بود؟
یکی از کتاب‌های مرحوم ملا احمد نراقی کتاب سیف الامه و برهان المله هستش. این کتاب ردیه‌ای است بر کتاب هانری مارتین.
حجت الاسلام دکتر مهاجرنیا، استاد حوزه و دانشگاه.
ملا احمد نراقی یک کار بسیار گسترده‌ای که انجام میده و شاید در نوع خودش بی‌نظیر هست. نقدی است که به هنری مارتین انگلیسی می‌نویسن. ایشون میاد برای اینکه نقد عالمانه‌ای به اون کتاب نوشته بشه، همه علمای یهودی و نصرانی که توی ایران هستن اینا رو جمع می‌کنن. در شرح حال ایشون نوشتن که مدت‌ها زحمت کشیدن به 20 زبان زنده دنیا مسلط میشن، از جمله زبان عبری، زبان سریانی، زبان لاتین. خیلی جالبه که در عصر قاجاریه، اونم در ابتدای ورود و ابتدای تماس ایران با دنیای غرب، ملا احمد نراقی توی این حوزه وارد میشن. کتاب سیف الامه رو می‌نویسن. خیلی جالبه توی این کتاب ما وقتی تورق می‌زنیم در جاهای مختلفی عبارتهایی از انجیل و تورات از زبان عبری و سریانی اونجا وجود داره که ملا احمد نراقی ذیلش رو ترجمه میکند، یعنی میفرماد که یعنی این عبارت این معنا رو داره، یعنی ترجمه